بسم الله الرحمن الرحيم واحتج ايضا على ان التخيل بقوة جسمانية بحجج ثلاث. بحث درباره کلام کسانی بود که معتقد بودند به اینکه نفس خود به خود نمیتونه ادراک جزئیات داشته باشه و باید این ادراکات به وسیله قوای دیگری براش حاصل بشه که اون قوا خودشون ادراک میکنن و نفس فقط آگاه میشه از اون. چند وجه به طور کلی برای این مسئله ذکر کردن، فرمودن که یک وجه های خاصی هم هست، از جمله این که وجهی است که برای یا دلایلی است که برای تخیل ذکر کردن که مال خود نفس نیست. سه تا حجت رو بردند که به فرمایش ایشون اصل همون حجت اولی است و وقتی اون جواب داده میشه اون دو تا حجت هم جواب داده میشه. حاصل این حجت اینه که ما میتوانیم تخیل کنیم صوری را در یک جهت خاصی، مثلا میتونیم یک مربعی را تصور کنیم که دو طرف او دو تا مربع قرار گرفته. فرض کنید یه مربع بزرگی وسط، دو تا مربع کوچک مساوی هم دو طرفش، یکی طرف راست یکی طرف چپ. خب این مربعایی که دو طرف هست از لحاظ مربع بودن که یکی هستن، از لحاظ خواصشون هم که چهار ضلع دارند، چهار تا زاویه قائمه دارند، اینا هم مثل هم هستند، ولی در این حال متمایز هستند. یعنی مربع دست راستی غیر از مربع دست چپی است، هر کدوم دارای یک جهت تمایزی هستند که اون دیگری نداره. اون مربعی رو که ما سمت راست تصور کردیم، این غیر از اون مربعی است که دست چپ هست. این تمایزشون به چیه؟ تمایز معروفه که به یکی از سه چیز باید باشه، یا باید ذاتی باشه و داخل در ماهیت شی باشه، مثل تمایز مثلا ماهیت انسان با ماهیت بیاض فرض کنید، یا باید به لازم ماهیت باشه و یا باید به یک امر غیر لازمی باشه. در اینجا هم یا باید بگیم که این دوتا مربع در سمت راست و چپ از لحاظ ماهیت متمیزن، یا از لحاظ لوازم ماهیت، و یا تمیزشون به واسطه امری خارج از ماهیت هست که لازم ماهیت نیست. اما فرض این که این دوتا ماهیت، دوتا مربع ماهیتن با هم متمایز باشن، این که فرض غلطی است، برای این که ماهیتشون غیر از مربع چیزی نیست و اون مشترک بین هر دوست. لوازم ماهیت هم که طبعا تابع خود ماهیته، هر جا ماهیت باشه لوازمش هم هست، مثل زوجیت نسبت به اربع. فرض کنید در اینجا هم لازمه مربع اینه که چهار تا زاویه قائمه داشته باشه، اینم با در هر دو مشترکه، این بچه تمایز نمیشه. پس ناچار این تمایز به واسطه یک امریز خارج از ماهیت که لازم ماهیت نیست. این امر خارجی چیه؟ این امر خارجی ناچار محل این دوتا مربع هست که با هم فرق داره و این مربع هایی که هر دو مساوی هستند و یک ماهیت هستند و خواص و آثارشون هم یکیه، به واسطه این که در دو محل واقع شدن با هم تمایز پیدا کردن. اگر بگید که این محل محل خارجی مربع است، یعنی در خارج از ذهن ما سه تا مربع اگه وجود داشته باشه، یکی طرف راست و یکی طرف چپ، اون محل مادی خارجی باعث تمیز این دو تا مربع های دو طرف میشه. خب ما فرض میکنیم که ما این مربع ها را تصور کردیم و اصلا در خارج این چیزی نیست، کما اینکه ما تا به حال هم چیزی ندیدیم که سه تا مربع باشه، یکی وسط باشه، دو تا مربع مساوی دو طرفش باشه، در خارج چنین چیزی ندیدیم. اگر هم باشه الان ما توجهی بهش نداریم. پس نمیشه گفت تمیز اینا به واسطه محل خارجی است، پس ناچار باید تابع محل ذهنی باشه. یعنی این دوتا مربع در ذهن ما در دو محل هستن، یکی در سمت راست هست، یکی در سمت چپ. اما نفس مجرد محل نداره، پس ناچار یه چیز دیگری است که اونجا محل هست درش و میشه به تبع اون محل این مربع های دو طرف متمایز بشن از هم دیگه. پس لازمش اینه که قوه تخیلی که این مربع ها رو تخیل میکنه یه قوه جسمانی و دارای محل باشه تا به تبع اون تمیز محل این حال ها و این مربع هایی که درشون حلول کردن اینها هم تفاوت بکنه. این خلاصه برهان اولیست، احتجاجت اول. وحتج ایضاً علا ان التخیل به قوت جسمانیت، استدلال کردن بر این مطلب که تخیل به وسیله قوه جسمانی حاصل می شود نه به وسیله خود نفس که مجرد. برای این مطلب به سه حجت احتجاج کردن. اولاها و هی اقوال ادلت المذکورت فی هذا الباب، در بین این سه تا حجت همین حجت اولی مهمتر هست. این است: اذا تخیلنا مربعا مجنحا به مربعین متساویین، یه مربعی که در دو جناحش در دو طرفش دو تا مربع مساوی قرار گرفت. لکل من هما جهتون جهتون معینتون، طبعا یکی طرف راست یکی طرف چپ. فلا شک فی تمیز کل من المربعین الطرفین عن الاخر، هر یک از این دو تا مربع با اینکه مساوی هستن اما تمیز دارن، این غیر از اونه، تمیز دارن در ظرف خیال، همونجا که ما تخیل کردیم اینها تمیز دارن از هم دیگه. فذلک الامتیاز، این امتیاز در اثر چی پیدا میشه؟ اما لذاتهما او لوازم ذاتهما او لامر غیر لازم، یا باید بگید این تمایز ذاتی این مربع هاست یا لازم ذاتیشونه یا در اثر یک امر خارجی که لازم نیست، یعنی لازم ماهیت نیست، به وسیله اون امر خارجی این تمایز حاصل شد. ول قسمان الاولان، یعنی الف این جزایید، باطلان، فرض این که ذاتیشون باشه این تمایز و یا لازم ماهیت باشه این باطله، برای اینکه این دوتا مربع از نظر ماهیت یکی هستن، یه ماهیتن، لوازم ماهیت هم وقتی ماهیت یکی بود لوازمش هم یکی خواهد بود. لأن المربعین الطرفین متساویان فی الماهیه، پس میمونه این که بگیم تمیزشون به امر غیر لازمی است، یعنی چیزی است خارج از ماهیت که لازم ماهیت هم نیست. و اما القسم الثالث، فغیر اللازم الممیز، اون چیزی که لازم ماهیت نیست و وسیله تمیز شده، اما ان یتوقف حصوله لأحدهما على فرض فارض و اعتبار معتبر و هذا باطل. اینا تفصیل میدن خوب شقوقش را بیان کرده، که این که شما میگید امر خارجی است، اون امر خارج تنها یک فرضی است که ما میکنیم، فرض کردیم که حالا این غیر از اوست، یا نه یک واقعیتی است با فرض ما تغییر نمیکنه. ما این دو تا مربع هایی رو که در دو طرف یک مربع وسطی تصور کردیم، این محال است جا به جا بشه، یک امر حقیقی است، تابع فرض ما نیست. و هذا باطلون، فرض این که تابع فرض باشد و به اعتبار ما تغییر کند، این حرف غلطی است به خاطر دو جهت. اما اولا، فلانا لا نحتاج فی تخیل احد المربع یمینا و الاخر شمالا الى فرض اختصاصی به عارضه، ما وقتی این سه تا مربع رو تصور کردیم دیگه احتیاج نداریم به اینکه یک کار دیگه ای انجام بدیم، فرضی بکنیم، اعتباری بکنیم، همین که تصور کردیم میبینیم این متمیز از اون. و اگر اینجوری بود که به فرض ما تغییر میکرد، خب میتونستیم فرض کنیم که اون که راسته چپ باشه، ولی که نمیتونیم، اون که راسته باید راست باشه، نمیشه طرف چپ باشه. و الا لکان یمکننا ان نعمل بالمربع الایمن عملا لیسیر به عینه المربع الایسر، میتونید شما همینی که طرف راست هست یک کاریش بکنید که بشه طرف چپ، این که طرف راسته طرف راسته، این اگه بیا طرف چپ که اون طرف چپ هست، این یک واقعیتیست تابع فرض ما نیست. و ذالک ظاهر الفساد، ما هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم، اونی که راسته طرف راسته دیگه. این اما اول. ثانیا باز دلیل بر این که این تابع فرض ما نیست، و اما ثانیا فلان الفارض لا یمکنه ان یخصصه بذلک العارض الا بعد امتیازی عن غیره. ما میگیم که این مربع را فرض میکنیم که یه کاریش بکنیم بشه طرف چپی، حالا فرض کنید همین چیزی هم بشه. کدوم مربع را؟ این باید اشاره بکنیم به یک مربع خاص ممتازی. قبل از این که ما فرض بکنیم امتیاز دارد یا ندارد؟ اگه امتیاز ندارد پس چطور میگیم این مربع را میخوام جاشو عوض کنیم؟ این مربع خودش ممتاز است، نه اینکه با فرض ما امتیاز درش پیدا میشه. این تشخص داره، تمیز داره. و اما ثانیا فلان الفارض لا یمکنه ان یخصصه بذلک العارض. یک عرض فرضی را میخوام درش ایجاد کنیم. کی میتونیم یک عارض فرضی بیاریم روی این؟ الا بعد امتیازه عن غیره. میگیم این یکی را میخوام یک کاریش بکنیم که بشه اون یکی، فرض کنیم که اون دیگریست. این یکی کدومه؟ متمیز هست یا نیست؟ باید متمیز باشه تا بگیم این را یک کاریش میکنیم. فلوکان امتیازه عن غیره به سبب ذلک العروض یلزم الدور. اگه با همون کاری که میخوایم سرش بیاریم متمیز میشه، این دور لازم میاد. میخوایم این فرض را و این بلا را که به سر این بیاریم، سر کدوم میخوایم بیاریم؟ اول باید متمیز باشه تا اینکه بگیم اینا یک کاریش میکنیم تا بشه اون. خب اینا تا اینجا در صورتی بود که بگیم تابع فرض ما هست تمیزش. اما ان یتوقف حصوله علی فرض فارض و اما ان لا یتوقف ذلک. شق دوم این است که بگیم نه، این تابع فرض ما نیست، تمیز مال خود این مربع هست و قبل از این که ما فرضی بکنیم و اعتباری روی اون انجام بدیم خودش تمیز دارد که حق ما همین. فوجب ان یکون ذلک به سبب الحامل. خب پس تنها چیزی که میتونه سبب امتیاز این مربع باشه اینه که در یک محلی است که اون حامل این مربع است، یه محل دیگری حامل اون مربع است. پس اون چه موجب تمیز این دوتا مربع شده حامل اونهاست یا محل اونهاست. و ذالک، حالا نقل کلام میکنیم در این حامل، اون محلی که این دوتا مربع درش حلول کرده و این حمل کرده این مربع ها را، این محل آیا محل خارج از ذهن ماست یا محلیست در ذهن ما؟ اگه کسی بگه نه این محل اصالتا مال خارجه، چون مربع های خارجی روی یک ماده ای هستند که این ماده غیر از اون ماده است، این محل غیر از اون هست، این حامل غیر از اون هست، اینم در ذهن ما اینجور منعکس میشه، اینم صحیح نیست. و ذالک اما ان یکون الحامل الاول ای المادت الخارجیه، که خود به خود در خارج از ذهن ما چنین حاملی وجود دارد، اول حامل ثانی و هو ذهن، ول اول و باطل. این که بگیم صرف نظر از ادراک ما خود این مربع روی یک محلی است که اون محل غیر از ذهن ماست، حامل اولی است برای این مربع، اینم صحیح نیست. برای اینکه ما فرض میکنیم اون جایی را که چنین چیزی نیست در خارج و خودمون ما تخیل کردیم، اینم باز به دو وجه میگن باطل. اما اولا فلان کثیر ما یتخیل ما لیس له فی الخارج وجودن. بسیاری از وقت ها ما یه چیزی را تصور میکنیم که وجود خارجی نداره. معنه لا یمکنه حصول نسبه الی عدم صرف. چیزی هم که وجود خارجی نداره که نمیشه بگن عدم صرف موجب تمیز شده، نیست اصلا در خارج. عدم که نمیتونه وجه امتیاز باشه. این معنه یعنی با توجه به اینکه یه مطلب دیگری نیست، در خارج نیست. خب وقتی نیست، نیستی که نمیتونه ممیزش باشه. و اما ثانیا فلانه لو کان محل المربعین الخیالیین واحدن لم یکن انتصاب احدهما الی احد المربعین الخارجیین اولا من انتصاب الی الاخر. میگه خب حالا فرض کردیم که سه تا مربع در خارج هست و ما اونا رو تصور کردیم. خب ما وقتی دو تا مربعین طرفین را تصور میکنیم، آیا در ذهن ما که میاد در یک نقطه و در یک حامل هستن یا اونجا هم حاملشون فرق میکنه؟ اگر بگید در دو تا حاملند، یعنی در ذهن هم محلشون فرق میکنه، اون میشه فرض آینده. اگه بگید در ذهن که اومد، در ذهن در یه نقطه هستن. خب حالا وقتی در ذهن شما دو تا مربع رو تصور کردید در یه نقطه روی هم قرار میگیره، این نشون میده کدوم مربع ها را؟ نمیتونه نشون بده دو تا مربع متمایز را. پس وقتی در ذهنم آمد، در ذهنم باید دو تا حامل داشته باشه. و اما ثانیاً فلانه لو کان محل المربعین الخیالیین واحدن، در ذهن اگه یکی باشه، لم یکن انتصاب احدهما الی احد المربعین الخارجیین اولا من انتصابی الی الاخر. این دو تا مربعی که روی هم تصور شده در ذهن در یک نقطه، این مال مال کدومش مال راستیه، کدومش مال چپیه؟ روی هم قرار گرفتن، این انتصابی به طرف راست یا طرف چپ نداره. انتصابش به احدهما اولا از انتصابش به دیگری نیست. دو تا صورت مربع روی هم تصور کردیم، حالا کدوم راسته کدوم چپ فرقی نمی کنه. وقتی که ما فرض کردیم در ذهن هم که میاد، یکی طرف راست هست و یکی طرف چپ هست و متمایزن در ذهن ما هم. فاذن هذا الامتیاز به سبب القابل ثانی. پس معلوم میشه خود ذهنی که قابل ثانی هست برای این مربعین در مقابل ماده خارجی که اون را حامل اول اسم گذاری کرد، در خود ذهن هم جای اینا فرق میکنه. اون بخشی از ذهن که حامل این مربع راستی است غیر از اون بخشی است که حامل مربع چپی است. پس معلوم میشه محل اینها یه محل جسمانی است که قابل این هست که جهت داشته باشه، وزن داشته باشه، راست و چپ داشته باشه، نفس مجرد این حرفا رو نداره. فإن محل احد المربعين غير محل المربع الآخر، در ذهن. و الا لم تنع ان يختص احدهما بعارض مميز دون الآخر. اگر در یه نقطه بودن نمیشد که بگن این طرف راستی است. این راست بودن یا عارضی است که هم میشه بر این. چرا این عارض هم بشه بر این مربع با اینکه هر دو در یک جهت هستن، در یه نقطه هستن یا جهت ندارن؟ و هذا لا يعقل الا اذا كان محل التخيلات جسما. پس معلوم میشه این صور خیالی در یک جسمی منعکس است که اونجا ما میتونیم بگیم این طرف راستشه، اون طرف چپ، و مربع هم به تبع اون محل راست و چپ پیدا میکنه. بعد خود اون شخص یک اشکالی میکنه. فإن قيل، میگه چه مانعی داره که بگیم ما مربع را با دو تا مفهوم عقلی درک میکنیم؟ مثل این که میگیم مفهوم مربع این مفهوم کلیست، این که جا نمیخواد. مفهوم راست این هم این مفهوم کلیست، این هم که جا نمیخواد. بگیم مربعی که در طرف راست است، این با دو تا مفهوم کلی درک کردیم، این که خودش محل نمیخواد. مربعی که در طرف چپ هست، این هم محل نمیخواد، چون دو تا مفهومه. پس معلوم میشه ذهن ما میتواند مربع راستی و مربع چپی را تصور کند بدون اینکه محل جسمانی بخواد. جواب میدن که با مفاهیم کلی بله ما میتونیم درک بکنیم، ولی این غیر از صورت خیالی هست. یه وقت ما میگیم مربع دست راستی، یه کلی مقیدی است، مفهوم عقلی است، با عقل درک میشه، این اشکالی نداره. کلام در اونجایی که صورت خیالی در ذهن تصور کردیم که بگیم هذا المربعی که در طرف راست است، قابل اشاره است، این نمیشه با مفهوم، با نفسی که مجرد هست و کارش ادراک کلیات درک بشه. فإن قيل الیس یمکننا ان نعقل مربعا کلیا و نقرن به کونه یمینا او یسارا، بعد مقرون کنیم با او این جهت را که در طرف راست هست. این هم یه مفهومی است. و یتمیز فی العقل حین ازن بین المربع الایمن و المربع الایسر، بگیم مربعی مقید به کونه فی طرف الایسر فی طرف الایمن و مربع مقید به کونه فی طرف الایسر. آیا این کار را نمیتونیم بکنیم ما؟ فنقول چرا، این کار را میتونیم بکنیم، اما این در مفهوم است. ما صورت خیالی را تصور کردیم که یکی طرف راست یکی طرف چپ. المربع الکلی امرون یقرن و به العقل حد تیامن و تیاسر، این کارا میتونه عقل بکنه. فیکون و ذلک به فرضیه، یعنی این چیزی تابع عقل که یک مفهومی بهش اضافه کند یا نکند. مفهوم کلی مربع را تصور میکنه، بعد میگه به قید کونی طرف عینن به قید کونی فی طرف لیسن. این همونه که تابع اعتبار عقل است و این در مفاهیم کلی میشه. و اما فی تخیل فالامتیاز و غیر حاصل بالفرض، گفتیم در صور خیالیه این تابع ما نیست که این مربعی که طرف راست است بگیم این را قید خودمون بهش میزنیم، میگیم این است که در طرف راست است. این هست، چه ما قید بزنیم چه نزنیم این تمیز داره. لأن المربع المعین الذي على الأيمن لا يمكننا أن نفرز عارضا حتى يغير هو في نفسه في الخيال، واقعا در خیال ما تغییر کند و بشه طرف راستی، طرف چپی بشه این مربع ایسر. فظهر الفرق، پس فرق از بین درک مفهوم کلی با تخیل جزئی. این حجت اولی بود برای اثبات اینکه ادراکات خیالی در یک قوه جسمانی حاصل میشه. حجت دوم، ثانی ها، ان الصور الخیالیه مع تساویها فی النوع قد یتفاوت فی المقدار. میگن ما دو تا صورت خیالی را که از نظر ماهیت مساوی هن اما از نظر کمیت با هم فرق میکنن. فرض کنید دو تا مربع را، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، یا دو تا انسان را، ماهیتش یه ماهیته اما یکی مقدارش بیشتره یکی مقدارش کمتر. مربع که با کوچک بزرگی ماهیتش تغییر نمی کنه، ماهیتش همون مربع است، اما یکی کوچکتر یکی بزرگتر. این دو تا تمیز دارن خود به خود، ما کوچکی غیر از بزرگی هست. این تمیز به وسیله چی حاصل میشه؟ باز اون حرف میاد که باید در یک قوه جسمانی باشه که این دو تا با هم تمیز داشته باشن، ولی ماهیت کلیشون که عقل درک میکنه اون که مقدار خاص نداره. ثانی ها، ان الصور الخیالیه مع تساویها فی النوع قد یتفاوت فی المقدار فیکون البعض اصغر و البعض اکبر، یکی کوچکتر یکی بزرگتر. و ذالک التفاوت اما للمأخوذ من او للآخذ. این تفاوتی که حاصل میشه یا مال اون چیزیه که ازش اخذ شده یا مال ماست که اخذ میکنیم. ول اول و باطنون لعنا قد نتخیل ما لیس به موجودن فی الخارج. یه وقت میگه چون مربع خارجی بزرگتر است، این تمایز در اثر این است که حکایت از اون شیء خارجی میکنه. خب ما مربع کوچک بزرگی را فرض میکنیم که در خارج نباشه، پس از ناحیه ما آمده این بزرگ کوچکی ها و این تمیز ها، نه اینکه در خارج هست. اصلا چیزی در خارج نیست. فرض کنید شما یه فیلی را تصور بکنید که یه سانتی متر طولش هست با یه فیلی که یه کیلومتر طولش هست، با هم چیزی که در خارج نیست. در ذهن تصور میکنید و این دوتا با هم تمیز دارن، نمیشه بگن این کوچیک بزرگیشون مال کوچیک بزرگی خارجی است. یه وقت یه فیل و یه بچهش پلو هم وایستادن، شما تصور میکنید میگید دیگه این مال کوچیک بزرگی مال خارجه، اما خودتون یه چیزی رو درست کردی، دوتا صورتی رو تصور کردی، یکی کوچیکتر یکی بزرگتر، در خارج هم چیزی نیست. پس معلوم میشه که این کوچک بزرگیان بستگی به شما دارد که اخذ این صورت میکنید. فتعین الثانی و هو ان صورت تارتن یرتسم فی جزء اکبر و تارتن فی جزء اصغر. پس کوچک بزرگیش مال اینه که اون محل درک کوچکتر و بزرگتر است. اگه این مربعی که ماهیتش با اون یکی مساوی هست در جزء کوچکتری از قوه خیال مرتسم بشه میشه کوچیک، اگر در جزء بزرگتری این ماهیت تحقق پیدا کنه میشه بزرگ. پس این کمیتش تابع کمیت محلش. این دلیل دو. دلیل سوم، لیسه یمکننا ان نتخیل السواد و البیاض فی شبه این خیالیه. آیا شما میتونید در خیال خودتون یه چیز سفید و یه چیز سیاه را در یه نقطه تصور کنید؟ یعنی یه جسمی را تصور کنید که سفید مثل برف و در این حال سیاه است مثل زغال؟ نمیتونید، باید دو تا صورت تصور کنید. یه چیز هم سیاه و هم سفید و سفید نمیشه تصور کنید. خب پس وقتی میخواید دو تا کنید چگونه این تمیز حاصل میشه؟ یکی در یک طرف واقع میشه، یکی در یک طرف دیگه. پس معلوم میشه ذهن شما که این صور خیالی درش مرتسم میشه، این دو محل دارد که یکی سفیدی درش حلول میکند یکی سیاهی. همونطور که در خارج چیز نمیشه یک نقطه هم سفید باشه هم سیاه، اگه سیاه و سفیدی در کنار هم قرار بگیرن هر کدوم در این محل خاصی هستن. در ذهن هم همینطور. لیسه یمکنون هم نتخیل از سواد و البیاز پیش شبه این خیالی این واحد و یمکنون آزال پی جز این، این یه جز سیاه هست یه جز سفیده، ولو کان ذالک الجزء آن لا یتمیزان فی الوضع. وقتی شما تصور میکردید جزء سفید و جزء سیاه در یک وضع قرار داشتن، در یک نقطه به وجود می آمدن که تمیز حاصل نمیشد، لکان لا فرق بین المتعذر و الممکن. شما دیدید که سیاه و سفید یه نقطه را نمیتونید تصور کنید و حالا میگید سیاهی و سفیدی که در ذهن هست هر دو در یک نقطه هستن، پس هم ممکن باید باشه هم محال. پس معلوم میشه اونی که ممکن است که دو تا سفید و سیاه را در کنار هم تصور میکنید باید در دو نقطه باشه، پس محل ادراکشون با هم تفاوت داره. فاذن الجزآن متمیزان فی الوضع، روح هر سه تا برهان، هر سه تا حجت در واقع یه چیزه که صور خیالیه دارای وضع هستن، جاشون با هم فرق داره. ولی زا میتونیم بگیم یکی طرف راسته یکی طرف چپ، یکی سیاه هست یکی سفید، یکی بزرگتره یکی کوچکتر، اینا همه نشانه اینه که با هم اینا وقتی درک میشن هر کدام در یک نقطه خاصی و در وضع خاصی هستن. ولی جواب، در این جواب ابتدایشون یه جواب نقضی میدن که همون جوابیست که فخر رازی داده، بعد یه جواب حلی بیان میفرمند که اون مال خود ایشون است و دیگه مال فخر رازی است. اون جواب نقضی اینه، خب شما میگید صور خیالی در یک قوه جسمانی مرتسم میشن، مثلا در روح بخاری که در مغز مثلا سرایان داره، خب این قوه جسمانی حتما یک محدوده خاصی داره، این قوه جسمانی مربوط به یک بخشی از مغز است، یک جای حد معینی داره، صورتی که در این منطبع میشه اگه به اندازه این صورت باشه، خب در اون کل این صورت در اون قوه مرتسم میشه، اگه بزرگتر باشه دیگه نمیتونه روی اون قرار بگیره، یه قوه جسمانی که محدود هست محلش نمیتونه دو تا صورت را یکی بزرگتر یکی کوچکتر در خودش مرتسم بکنه. خب اون قسمتی که زیاد میاد از این محل این کجا واقع میشه؟ بل جواب عن الحجت الاولا به وجهین، النقض والحل. اما الاول فانا نتخیل الامور العظیمه، این صورت های بزرگی رو ما تصور میکنیم، فاذا طبع فی الروح الخیالی من الصورت الخیالیه ما یساویه، اذا طبع من الصورت الخیالیه، این صورت عظیم خیالی رو که تصور کردید بخشی از این صورت خیالی اگر مرتسم شد در روح خیالی، چه اندازش؟ اون اندازه‌ای که مساوی است با این روح خیالی. روح میدونید در اینجا که میگم اینا روح بخاری منظوریشون جسمانی است، مقدار داره. اون روح بخاری که در مغز است و جای تخیله، این صورت بزرگ وقتی روش میفته یه مقداری از اون صورت که مساوی هست با این روح در خود این روح مرتسم میشه، بقیه‌اش چی؟ فالذی یفضل علیه، اون مقدار زیادیش که بیش از حجم این روح خیالی هست، اما ان ینتبع فی روح الخیالی او لا ینتبع، یا میگید اون بقیهش هم در همین روح منتبع است یا نه اون میگید یه جای دیگه است. فان انتبع فی فقد انتبع فی ما یساوی و انتبع فی ما یفضل علیه، پس همون مقدار مساویش و همون مقدار زائد باید همه در یک جا منتبع بشه و اون که این محاله، و یکون و محل و ما یساوی و محل و ما یفضل علیه شیئا واحدا، همون جایی که اون صورت اندازه خودش مرتسم شده با اون جایی که بقیه صورت روش منطبق شده و در یک جا باید مرتسم بشن، ولی که وقتی یک جا شده میشه صورت کوچیک دیگه اون صورت بزرگ نخواهد بود. معنا نمیز بین المقدار المساوی و المقدار الفاضل، ما میفهمیم که اگر مثلا مغز ما یک وجب هست فرض کنید که نیست به اندازه یک گردو هست، بیش از یک گردو دیگه روی این نمیفته، اون باید یه جای دیگه میفته، مقدار زائدش غیر از این مقدار مساوی هست. و ذلک یدل علی ان صورتین الخیالیتین و این حصل آل شیء واحد فانه یمکننا ان نمیز بینهما، این دوتا صورت هرچند برای یک موجود برای یک قوه حاصل شدن اما ما میتونیم تمییز بدیم بین اینها، بگیم این طرفش این که بزرگتر است، اون طرف راست هست، بالا هست، پایین هست، و اذا کان کذالک فلا یلزم من حصول صورته المربعین طرفین فی النفس ان لا یمیز فی الخیال. پس به هر حال ما میبینیم که یه صورت خیالی بزرگتر از قوه خیال خودمون جایی که محل قوه خیاله میتونیم ترسیم بکنیم. این حرف رو در مربعین هم میزنید، هر شما هر جوابی شما اینجا دادید ما هم در اون مربعین مجنحین جواب اون همون جواب دادیم، جواب نقضی است دیگه. شما چگونه در اینجا تصور میکنید که یه صورت عظیمی در یه قوه کوچکی مرتسم بشه؟ هرچی اینجا گفتید ما هم در اون مربعین میگیم، شما اینجا نمیتونید جوابی بدید ما هم در اونجا همین حرف رو میزنید. بله اینا قبلا چند بار در مورد ابصار و اینا مطرح شده و گفتن که اون صورتی که ما درک میکنیم کوچیک نیست. دوربین وقتی کوچیک میکنه شما وقتی فیلم ها میبینید کوچیک میبینید، اون صورتی که درک میکنید بعد از اینکه در ذهن خودتون بزرگش کردید اون صورت کجاست؟ و اذا کان کذلک فلا یلزم من حصول صورتی المربعین الطرفین فی اللفظ ان لا یمیز فی الخیال احدهما عن الاخر. لازمش این نیست که تمیز نباشد، همونطور که اجزای یک صورت عظیمی تمیز دارد این دوتا مربعین هم از هم تمیز داره. هرچه اونجا شما میگید ما هم در اینجا میگید. و علی الجمله باز برمیگردونه به صورت دیگری همین مطلب. فل انسان ربما طاف العالم، یک آدمی از دور دنیا گشته و شاهد البلدان شهرهای زیادی را مشاهده کرده و یکون و معذالک حافظن للمجلدات، اینجا ولی یه نسخه از مباحث للمحلات به نظر اون مناسب تر میاد. مجلدات اینجا باید بگیم مثلا کسی هست که مجلداتی از کتابها رو مثلا میدانه و در ذهنش خیلی مناسبیست، ظاهرا آفرن للمحلات مناسب تر. یعنی این شهرها را دیده و الانم یادشه که فلان مثلا مسجدی در کجای فلان شهری است، فلان ساختمانی، فلان موزه‌ای در کجای چی قرار گرفته، همه اینا الان یادش. فان کان صورت کل من تلک الامور فی جزء من الدماغ متمیزا عن الجزء الذي لم يرتسم في صورت الشيء الاخر فمن المعلوم ان القدر القليل من لا يفي بذلك. اگر شما میخواد بگید که وقتی دماغ این صورت ها روش مرتسم میشه هر نقطه ای ازش که این عکس افتاده غیر از اون نقطه ایست که عکس دیگری افتاده، خب پیداست این همه صورت هایی که الان شما میتونید از شهرهای مختلف در ذهنتون تصور کنید همه اینا در مغز انسان جا نمیگیره. و این لم یجب ان یکون لکل صورت خیالیت محلون علاهده بل یجوز ان یکون فی محل واحد صورون کثیره و معذالک یکون البعض متمیزن ان البعض فهین از این لا یلزم و من ارتسام جمیع صور فی نفس ان لا یتمیز بعض و ان بعض. اگر میگید همه این صورتهای شهرهایی که الان تو ذهن شما هست در یه نقطه افتاده و در این حال تمیز هم دارد، بسیار خوب، پس دوتا مربعی هم که کناره مربع وسطی قرار گرفتن اینا هم در یه نقطه قرار در نفس مرتسم شدن و تمیز هم دارن، همونطور که شهرها عکس هاشون از هم در ذهن ما هم تمیز داره این هم تمیز داره. جواب الجواب این جواب نقضی است. خود ایشون در مقام حلش برمیان، علی ظاهر فخر رازی نتونست جواب حلی خودش به این مسئله بده، جواب حلی صحیح. ایشون میفرمان حل مسئله به اینه که صوری که ما میگیم در نفس به وجود میاد و نفس همه اینا رو درک میکنه اینا منتبع در نفس نیستن، از قبیل صور خارجیه که اعراضی هستن منتبع در ماده و تابع و منتبع باید اندازه هم باشن و تبعیت هست بین اونها. در نفس اینجوری نیست، صوری که در نفس موجوده قیامشون به نفس قیام یک عرض حال در محل مادی نیست بلکه قیام صدوری است. نفس اینا رو انشاء میکنه، ایجاد میکنه این صورت رو. این صورت رو که انشاء میکند صورتی است دارای جهت و این جهت نه اینکه اول یک صورتی را ایجاد میکند بعدم یک جهتی را درش ایجاد میکنه. انشاءات نفس این صورت با همه خصوصیاتش با جعل بسیط با یک جعل انشاء میشه، یعنی این صورت دست راستی را به عنوان این صورت کذایی خاص اینا انشاء میکنه. یک صورت هم که به عنوان صورت دستی شبیه هست، اینم انشاء میکنه این صورت را. نه اینکه تمیز اینها باید از ناحیه قابل حاصل بشه، بلکه از ناحیه فاعل حاصل میشه. فاعل است که این صورت خاص را ایجاد میکند و اون صورت خاص را ایجاد میکند. و این صورت ها محل ماده نمیخوان تا بگید چرا این صورت را در اینجا ایجاد کرد. نفس این در اینجا بودنش با خود وجود این صورت یکیست، با جعل بسیط هر دو ایجاد میشه. مثل این نیست که شما فرض کنید یه شعری را در خارج کتاب را میتونید در اینجا بگذارید و در اینجا بگذارید، تا این دو تا جعل بخواد، یکی جعل الکتاب، یکی هم جعله فی محل کذا. نفس که این صورت را انشاء میکنه، ایجاد کردن این صورت و کونه فی طرف الایمن یا کونه فی طرف الایسر، این به یک جعل ایجاد میشه. و لازمه فی طرف الایمن و فی طرف الایسر این نیست که ماده ای باشد حامل این و ماده ای باشد حامل او، بلکه جهات در صور مثالی موجود است، رنگ هست، مقدار هست، ولی ماده نیست. نفس عالم مثالش، اون مرتبه مثالی نفس، جهت دارد، رنگ دارد، رنگ برمی‌داره. میشه چیزی را ملون شما تصور کنید، با اینکه رنگ در خارج باید روی جسم باشه، اما صورت خیالی یک شیء سفید مثل عرضی نیست که باید حال در ماده باشه، تا اونجا هم یه ماده باید باشه رنگ سفیدی بیاد روش. رنگ سفیدی را که شما در ذهن شیء سفید را تخیل میکنید، این دو تا جعل نمیخواد، یکی جعل الموضوع، یکی جعل حال، یک جهل الجوهر، یک جهل الارض. اصلا یک صورتی است در این عالم به وجود میاد، همه خصوصیاتش هم با یک جهل موجود میشه. حاصل این است که این صور در عالم مثال نفس موجود است، جهت و وزن در عالم مثال هست، اما ماده نیست. لازمش این نیست که قوه خیال مادی باشد، جهت دار بودنش را میپذیریم، انعکاس مقدار و رنگ اشیاء خارجی را هم میپذیریم، هست در اون عالم، اما خود ماده نیست. پس میتونیم بگیم در نفس موجود است، نه در مرتبه عقلانی نفس، بلکه در مرتبه مثالی نفس، و لازمش هم جسمانی بودن قوه تخیل نیست. و اما وجه الحل، فهو ان تلک الصور لیست مما کانت نفس قابلتا لها. شما گفتید اگر این صورت در نفس منطبع میشود، پس محلش هم باید جسمانی باشه. نفس قابل نیست نسبت به اینا، منظور قبول مادی است. مثل یک ماده ای نیست که یک صورتی را یا یک عرضی را قبول می کند. بله نفس و فاعلتون و هویت و کل من المربعین به امر لازم لهویت المجعولت النفس. شما خیال کردید که تمیز یا باید به ذات باشد، یا لوازم ذات، یا یک امر لازم غیر لازم اما عارض ماهیت. ما میگیم تمیز اینا لازمه وجودشونه، ربطی به ماهیت نداره. وجود این صورت که نفس انشاء میکنه این است که در طرف راست باشد، این لازمه وجود این است، نه لازمه ماهیت. و لازمه وجودم هست، نه اینکه جعل دیگری میخواد. لوازم این وجود با یک جعل به وجود میان. و لیست هویت المربع الخیالی که هویت المربع الخارجی، حتی یکون لها مادتون جسمانیتون قابلتون لتشکلات المختلفه. باید مثلا شما یک کاغذی داشته باشید که به شکل مربع در بیاد، یا اینکه مثلا مومی داشته باشید به شکل مکعب در بیارید، بعد اونو به شکل کره در بیارید. یه ماده ای باید داشته باشه گاهی این شکل رو بپذیره گاهی اون شکل رو. در نفس که این صور ایجاد میشه اینجوری نیست که یک ماده ای هست گاهی به این شکل در میاد گاهی به اون شکل. خود صورت را بدونی که احتیاج به ماده‌ای داشته باشه نفس انشاء میکنه. بل حتی یکون لها مادتون جسمانیتون قابلتون لتشکلات مختلفه لعجل اسباب خارجتن، که این قبولش شکل‌های مختلف را در اثر عوامل خارجی است. پس چه جوره حالا که اینجور نیست؟ این ویرگولا باید بذارید این طرف. بل یه امرون بسیطون سوریون لا مادت لها. این مربعی که در ذهن تصور میکنید یا هر صورت خیالی دیگری، یک امر سوری محض است، ماده نداره. منشأ تخصص و تمیزش چیه؟ لازمه وجودشه. انما المخصص لهویته من جهت الفاعل المتخیل. خود نفسی که این صورت خیالی را ایجاد می کند، خود اون است که تخصص می بخشه به این. حتی بعد بالاتر، اگه شما این صورتی را در ذهن تصور کردید، بعد وهم میاد تصرفی در این می کنه و این صورت را مثلا دو قسمتش می کنه. این در واقع اون صورت دو قسمت نمیشه. وقتی یه صورت بزرگی رو شما در ذهن تصور کردید، میخواد در ذهنتون اینا تقسیمش کنید و دو تا صورت کوچکتر دیگه ایجاد کنید. مثل این نیست که یک ماده باشه مثل ماده خارجی که این خود این ماده محفوظه یا از هم جدا میشه میشه دوتا. اون صورتی که شما در ذهنتون تصور میکنید در واقع ایجاد دو تا دیگه صورت است که گاهی حتی اون صورت اولی هم هنوز هست. یک خط یک متری را تصور میکنید، بعد میخواد دو نیمش کنید، ممکنه همون خط یک متری هم هنوز باشه و میگید دوتا نیمش کردم، این دوتا نیمه نیم متری. این در واقع ایجاد دوتا صورت نیم متریه، نه اون که اون یک متری عوض شده. گاهی هم ممکنه اصلا از اون یک متری غفلت کنید، توجهتون برداشته بشه، اون معدوم بشه، بعد این دوتا صورت به وجود بیاد. پس اینجوری نیست که یک ماده مشترکی باشد بین اون خط اولی و خط دومی. اون چیزی که به صورت مربع بود حالا تو ذهنتون کردیدش به صورت مکعب بود، حالا کردید به صورت کره. نه اینکه واقعا اینجا یه ماده‌ای باید باشه عوض بشه، مثل ماده خارجی، موم خارجی که گاهی به شکل مکعب است بعد به شکل مثلا کره در میاد. تو ذهن اینجوری نیست. اون صورتی ایجاد می‌کنین، بعدم دو تا دیگه صورت ایجاد می‌کنین، یه صورت دیگه ایجاد می‌کنین. اون صورت قبلی ماده مشترکی با صورت بعدی نداره. حتی ان الوهم اذا توهم القسمت و الانفکاک فی مقدار موجود فی الوهم الى قسمین. تصور کنید که این صورت را تقسیمش کردید به دو تا صورت. این لم یلزم منه وجود و مادت مشترکت بین ذلک المقدار و بین ذینک القسمین. لازمش این نیست که اون صورت قبلی با این دو تا صورت بعدی یک ماده مشترکی داشته باشن در عالم خیال شما. کما یلزم فی تقسیم خارجی، به خلاف تقسیمی که در روی ماده خارجی انجام میگیره، یه ماده مشترکی بین اینا هست که اول با یک صورت موجوده، بعد به تبع صورت منقسم میشه به دو تا صورت. لان زین کل قسمین یحصلان به مجرد انشاء الوهم من غیر ان یکونا من سنخ ذلک المقدار الاول. اصلا دیگه اون مقدار اولی نیست، گاهی اون مقدار اولی هم محفوظ است و این دوتا مقدار هم شما تصور میکنین، گاهی نه اونو دیگه ازش غفلت میکنین، اون معدوم میشه، دوتا دیگه صورت ایجاد میکنین. فجمیع ما یتصوره الخیال اول وهم به توسطه، یعنی وهم به توسط خیال اینجا رو که میگن تقسیم میکنه، تصرفات میکنه، اینا رو اینجا به وهم نسبت دادن نشون. و یوجد فی الذهن و ذهن، همه اینهایی که خیال ابتداعا تصور میکنه یا وهم به کمک خیال کاری را انجام میده، همه اینها یوجد و یوجد فی الذهن، همه اینها من قبیل الانشاء و الابداع هستند و تابع جهات فاعلی است، تمیزشون به دست فاعله. دون تکوین و تخلیق، این اصطلاح تکوین را کون و فسادی که در خارج است، اینا به مادیات اختصاص میده. این تکوین معنی ایجاد مطلق نیست که شامل مجردات هم بشه، تکوین یعنی ایجاد یک امر مادی کائن فاسد. تخلیق یه چیزی را جمع جور کنن، با هم ترکیب کنن یا تجزیه کنن، تخلیق و تکوین نیست، این مخصوص مادیاته. در نفس انشاء است، یعنی ماده قبلی نمیخواد. تکوین و تخلیق را در جایی به کار میبرن که احتیاج به ماده قبلی داشته باشه. مثل تکوین و تخلیق نیست که تمیزاتش تابع مخصصات قابلی باشد، یعنی قابل منشأ تخصص شده باشه، بلکه انشائیات تخصصشون به فاعل است. بعد یه مثالی میزنه، یعنی البته طبق فلکیات قدیم و نظریاتی که اونجاها بوده، که میگن اجرام فلکی از عقول به وجود میاد. منشأ این که این جرم فلکی از این عقل به وجود میاد، نه یک جرم دیگری، این جرم خاصی است، این به وجود میاد، این نفس تصور فاعل هست. که البته تعبیر تصور هم طور که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اشاره فرمودن، تعبیر مسامحه است، یعنی همون ادراکش. نفس ادراک عقل نسبت به جرم فلک کافی است که همین جرم به وجود بیاد. نه اینکه یک ماده خاصی باید باشه که این فلک رو از اون فلک متمایز کنه، مثل عالم عناصر که اختلاف اجسام به واسطه اختلاف ماده است که منشأ تمایز میشه. و هیه یعنی این صور نفسانی مثل صدور افلاک از مبادی عالیه میماند، از این جهت که منشأ صدور و تخصیصشون تصور خود مبادی است، یعنی از ناحیه فاعل تخصص پیدا میکنن نه از ناحیه قائل. بله فرقی هست بین اینجا و اونجا و اون اینه، ولی فرق ان تصورات المبادی من لوازم ذاتها، خود اون درک نسبت به مبادی عالیه لازمه وجودشونه، یعنی عقل اول درک صورت فلک اول را دارد، عقل دوم مثلا درک صورت فلک دوم را دارد، این لازمه ذاتشه. اما در ماها اینجور نیست، ما لازمه ذاتمون نیست که حتما صورت مربع رو درک بکنیم یا صورت دایره را، مختلفه، یک امر لازمه ذات نیست. این فرق بین نفس و صوری که ایجاد میکنند با عقول که افلاک را ایجاد میکنند چه این فرقی وجود داره. و اما ها هنا فلیسه کذالک، بل للمحسوسات الخارجه اثران فی انشاء هذه الصور فی عالم الخیال بل اعداد و تخصیص، مخصوصا اونجایی که صور خیالی را ما از خارج میگیریم، اون اشیاء خارجی تأثیر اعدادی دارن، یک نه تأثیری در تخصص شی میتونن داشته باشن، ولی تخصص افلاک اون فقط به نفس تصور فاعلشون هست که اون تصورم لازمه ذاتش. فنقول اذا ادرک الحس صورا خارجی گتن که مربع مجنحین به مربعین. حالا اینا مقدمه بود، حالا راجع به این اشکالی که شما در این حجتتون گنجانیدید که مربعی که مجنح به دو مربع متساوی باشد تمایز این دو مربع چگونه حاصل میشه، حالا اینو میخوام خوب روشن کنیم براتون. اذا ادرک الحس صورا خارجیتن که مربع مجنحین به مربعین علی نسبت مخصوصه مثلا فی الخارج، اگر در خارج چنین چیزی داشته باشین، و ذالک الشیء بله نسبت مخصوصه فی الخارج، بله و در خارج وقتی اینا تصور که مربعی هست، شکل مربع غیر از اون محلی است که درش هست، یک امر عارضی است. و ذالک الشکل و هو لا یکون موجودا فی الخارج الا به عوارض مفارقت خارجیت مادیه زائدتون علی ماهیت المربع. شکل مربع نسبت به اون شیئی که در خارج هست، گاهی مربع است گاهی مثلث است گاهی شکل دیگری است، این شکل یک امری است خارج از ذات اون شی. پس باید به دو جعل ایجاد شود، یکی خود جوهر اون شی باید ایجاد بشه، یکم اون شکل. مثلا مومی را که به شکل مکعب در میارید، شما مکعب بودن غیر از خود موم است، یک جعل به موم تعلق میگیره که این ماده رو باید به وجود بیاورن، یک جعلم به شکلش تعلق میگیره، چون اون شکل یک امری است مفارق با ذات این، خارج از ذات این هست، اون یک عرضی است اون یک جوهری است. دو کار باید انجام بگیره، دو ایجاد باید انجام بگیره، دو جعل یا جعل تألیفی، یک جعل الشیء یکی هم جعل الشیء شیئاً، یکی جعل الموم یکی هم جعل الموم مکعباً. بله و هو لا یکون موجودن فی الخارج الا به عوارض مفارقت خارجیت، اون شکل خاص که میاد روی ماده خارجی خود به خود با خود ماده به وجود نمیاد، بلکه در اثر عوارض خارجی موجب میشه که این ماده به این شکل در بیاد یا به اون شکل. در اشیاء خارجی اشکالشون به وسیله عوامل خارجی حاصل میشود، لازمه وجود اون ماده نیست. ما بله به عوارض مفارقت خارجیت مادیت زائدت علی ماهیت المربع، زائد هستن جعلن و وجودن، یعنی وجود خود مربع غیر از وجود شکلش هست، جعلش غیر از جعل شکلش هست، دو وجود دارند و دو جعل. لکونه موجودن فی مادت قابلت لنقسام، به خاطر اینکه این شکل چیزی است که در یک ماده ای به وجود آمده، مادهش غیر از خودش هست، جهلش هم غیر از اون جهل است. اما در خیال اینجور نیست. فلل خیال ان یفعل به ازائها صورن مثلها او مخالفتن لها جعلن واحدن بسیتن. ولی شما وقتی این اشیاء خارجی را دیدید، اشکال را دیدید، مربع دیدید، مثلث دیدید، امثال اینا، خیالتون قدرت پیدا میکنه که شکلی را در عالم خودش ایجاد کند، یا مثل همون شکلهای خارجی یا غیر از اونها. قوه تصرف داره، میتونه غیرش هم رو، بعد از اینکه اشکال مختلف را دید میتونه چیزی غیر از اونها هم ایجاد بکنه. ولی به هر حال اونی را که ایجاد میکند با یک جعل ایجاد میکند، نه اینکه یک ماده مجعولی هست جعل جدیدی میاد روش، صورتی روی اون تحقق پیدا میکند. یک کار بیشتر نیست، اون جعل و صوره هست، ماده هم به کار نیست تا اینکه اون صورت بیاد روی یک ماده ای. و این کان علی الوجه المعهود من الخارج فی الجهات و الاوضاع، حتی اگر شما همون چیزی که در خارج هست به همون صورت با همون وضع و جهتی که در خارج داره در ذهنتون همون جور تصور کنید، اما باز در اینجا جعل جدید روی ماده نیست، بلکه یک جعل بسیطی است که فقط به خود صورت تعلق بگیره و اون صورت را ایجاد میکنه نفس، و اون مشابه اشیاء خارجی است، راست و چپ داره، بالا و پایین داره، رنگ های مختلف داره، همون را ایجاد میکنید در ذهنتون. اما در خارج اون صورت روی ماده موجود است با دو جعل. این صورت در ذهن شما به وجود میاد بدون ماده و با یک جعل. ولا یلزم من ذلک ان یکون الخیال ذا جهت و وضع، و لازمش این نیست که خود خیال دارای جهت و وضعی باشد. از صورت الجهت و الوضع لا یکون ان یکون ذات جهت و وضع، این صورت الوضع است نه اینکه خودش وضع باشد. وضع اختصاص به ماده داره، وضع حقیقی مادی در ماده است. شما صورت الوضع را دارید، خیال صورت الوضع را ایجاد میکند. این احتیاج نداره به اینکه این ماده ای داشته باشن و خودش وضع باشد بالحمل شایع. صورت الوضع وضع اون بالحمل اولی، ولیسه وضع ان بالحمل شایع. فاذا تقرر هذا فنقول قول المعترض ان تخصص هذا المربع الخيالي ليس بفرض فارض و اعتبار معتبر قلنا لا نسلم. در اون حجت اومده بود که این دو صورت خارجی، دو صورت مربع تمیز دارن، آیا تمیزشون به فرض فارض و اعتبار معتبر است یا نه این تمیزشون واقعی صرف نظر از اینکه نفس ایجاد کنه. ما میگیم اگر منظورتون از اعتبار و فرض و اینا ایجاد نفسانی است، چرا احتیاج به فرض فارض داره؟ اصلا با فرض فارض به وجود میاد، ماده ای نیست تا رنگی شکلی بگیره، اصلا خود قوامش به همون انشاء نفس و اعتبار و نفس است. اما این اعتبار و فرض غیر از اون فرضی است که جای دیگه میگیم. خود توجه نفس به این که در مورد فرض و اعتبار همیشه همینه که نفس کاری انجام میده، اگه منظورتون اعتبار و فرض یه همچیزی هم را شامل میشه، میگیم چرا اینجا احتیاج به فرض فارض و اعتبار معتبر دارد. بله، هر چیز ابداعی، هر چیز ابداعی قوامش به نفس دیگه، قوامش به ماده خارجی که نیست. منظور از فرض فارض اینجور باید تفسیر کنیم. قلنا لا نسلم، که شما میگید به فرض فارض نیست، ما میگیم اگه منظورتون از فرض فارض همین ابداع و انشاء نفس باشه، چرا قوامش اصلا به همینه. بل تخصصه به مجرد اعتبار المعتبر و تصوره. اینجا اعتبار را چیز معنا عطف تفسیری براش آوردن، تصور. اصلا قوامش به همینه که تصور میکند. پس منظور از فرض فارض و اعتبار معتبر یعنی ایجاد و صوره، همون تصور کردن. و جعله جعلا بسیطا، لا جعل شیء شیئا، چیزی را مربع نمیکند. صورت المربع را یوجدهو جعلن بسیتن. و قوله و الا لامکننا ان نعمل بالمربع الایمن عملا به يسير المربع الایمن الایسر قلنا تخصیص الفاعل الامر السوری الذي لا ماده له. این که شما گفتید اینا اون کارش میکنیم، اگر ما به اعتبار معتبر بود میتونستیم راه مربع راستی هم را یک کارش بکنیم که بشه مربع چپی، فرض کنیم مربع چپی است، میگیم که اصلا قوامش به ابداع نفس است. اگه شما این را ذات جهت الایسر ایجاد کردید میشه همین دیگه، نمیشه کارش بکنید مگر اینکه یک تصور دیگری بکنید. تصرفاتی که آدم در صور ذهنیش میکنه، این تصرفات به ابداع صور جدیدی است، نه اینکه ماده مشترک بینش باقی بماند. این او نمیشود، این او شدن یعنی ماده مشترک داره، این مخصوص به مواد خارجی است در ذهن که ماده نیست. این که میگیم این صورت را به اون صورت در آوردم، این در واقع تحول نیست، حرکت نیست، تغییر نیست، ابداع صورت جدید است. تخصیص الفاعل للامر السوری الذی لا ماده له. وقتی فاعل یک امر سوری را که ماده ندارد، نمیخواد این او بشود، بلکه خودش چیزی را ایجاد میکند که دارای تخصص و تمیز هست، لیس الا جعل و هویت سوریه، معنای تخصیصش همینه که این هویت رو ایجاد میکنه. لا افادت و صفت او عرض علی ماده، نه اینکه یه ماده ای هست یه صفتی روی او ایجاد میکنه، عرضی به او میبخشد، اون میشه جعل تألیفی، جعل مرکب. این اصلا خود صورت را ایجاد میکنه، این صورت هرچه دارد با لوازم وجودش یک جا با یک جعل به وجود میاد. ولیس فی المربع الخیالی الا صورت المربع الخاص به عینه. شما این صورتی که در طرف راست تصور کردید دو چیز نیست، یکی صورت باشد، یکی هم این که کونه فی جهت لیسر. این صورت همینه، این از که هست و این خصوصیت رو داره که در طرف راست قرار بید. الا صورت المربع الخاص به عینه الحاصل من الجائل النفسانی اختراعا بسیطا، در مقابل این که مادهی داشته باشه و تحول پیدا کنه، تخلیق بشه، نه این اختراع است، ابداع است. و بالجمله اذا ارادت النفس ان یجعل هذا المربع الخیالی مربعا آخر و هذا المقدار مقدارا آخر، شما بخواد این مربع را مربع دیگری کنید، کوچیک را بزرگ کنید یا عکسش، و ارادت تقسیم مقدار به عینه الی قسمین، یک خط را بخواد نصف کنید، این واقعیت نداره، این تقسیم نمیشه. لا یمکن لها ذلک اذ لیس لتلک الامور ترکیب من ماده قابله و صورت غیرها حتی یکون هناک مجعول و مجعول الی. اینطور نیست که یه چیزی باشد بعد چیزی بشود، یه مجعولی داشته باشیم یه مجعول الیه، اصلا یه مجعول بسیط بیشتر نداریم. اون جایی که مجعول و مجعول الیه داریم جایی است که ماده متحولی داشته باشه. بل کل واحد من تلک الامور صورتان فقط بلا مادتن قابلتن و تلک الصور این و تصور نفس و مشیتها و ارادتها، مثلا تجسم همون خواست نفسه، توجه نفس هست، اراده نفس هست، همین که اراده کرد این میشه این. فایدن قسم مقدارون خیالیان الا قسمین، اگه خیال میکنید شما در ذهنتون یه مقداری دارید بعد تو ذهنتون اینو تقسیم میکنید، این در واقع تقسیم نیست. کان ذلک فی الحقیقه انشاءهما ابتداءا لا من شیء، این جعل و شیء انشاء آخر نیست، بلکه صورت جدیدی را از نوع انشاء میکنید. لا من شیء سواء ادم المقدار الاول اولا، ممکنه همون مقدار اول هم باشد و شما دو تا دیگه صورت ایجاد کنین، ممکنه اون مقدار اول منتفی بشه با اینکه توجهتون ازش برمیدارید، چون قوامش به همون توجه نفسه، غفلت کردید ازش اون دیگه اون صورت نیست، دو تا صورت میاد جاش. و اذا ادمه فلم یعدم الى شیء، اون جایی هم که اون صورت از بین میره و جاش دو تا صورت دیگه تصور میکنید، اون این نشده، سیرورت نیست. لیلزم وجود و مادت قابلت هناکه، اگر سیرورت باشه یه ماده قابلی میخواد باشه که اول یه صورتی داشته باشه بعد همون دو صورت دیگر را بپذیرد. و یحتاج الى مخصص من خارج، تا احتیاج به مخصص خارجی داشته باشه، مثل این که مواد خارجی اگر مثلا مادهی به صورت مکعب هست بعد خواستی به صورت کره در بیاد، یک مخصص خارجی میخواد، دست شما باید اونو فشار بده یا عامل دیگری باید روش اثر کنه تا شکل جدید پیدا کنه. این جواب از حجت اولا. اما حجت ثانی، حجت ثانی این بود که گاهی دو تا صورت هست که از نظر ماهیت مساوی است اما از نظر مقدار فرق میکنه و اینا تمیز. اینم با توجه به همون جواب اول روشن میشه جوابش. اما جواب این حجت ثانی و هی ان الصور الخیالیه قد يتفاوت في المقدار مع اتحادها في النوع، با اینکه یک نوع اصلا مقدارشون فرق میکنه، جوابش اینجور میگه هذا التفاوت ليس للمأخوذ منه، این مال ماده خارجی نیست که تفاوت پیدا کرده، بلکه این تفاوت از ناحیه آخذه. معذرت میخوام. و نه به خاطر این است که این عکسی از اون شی گرفته در اون جایی که این عکس میگیرد این تفاوت مادی وجود دارد، یعنی اون جایی که این عکس میفته مرتسم میشه اونجا محل ها کوچک بزرگ هستن، این هم نیست، بلکه از ناحیه فاعلی است که این صورت را ایجاد میکند. بلان الاخذ به ان یکون مادتن قابلتن لها بل حاصلن للمأخوذ بفعل الاخذ، با فاعلیت آخذ این تخصص ایجاد می شود. و انشائهی دون قبولهی و اتصافهی، نه اینکه این صورت را می پذیرد و قبول می کند، چون اون ماده ای که این را قبول می کند بزرگتره صورت میشه بزرگتر، نه، چون بزرگتر ایجاد می کند. در حال ملاک این است که شما بدونید که صور خیالی مرتسمه در ماده نیستن، بلکه صور انشائی هستن. با این حل میشه اون اشکال دوم و همینطور اشکال سوم و معنی روجت سال صفه نقول انا لانون که تغایر الاشباه و تعدد مقادیرها و اختلاف حافل اشارت الخیالیه، ما اینا ما قبول داریم که صور مختلفی را با کمیتهای مختلف خصوصیات مختلف درک بکنیم، اینا هم تمیز دارن، نمیگیم همه در یک جا میفتن و تمیزی درشون پیدا نمیشه، ما همه اینا ما قبول داریم. کلام در اینه که این لازمش مادیت نیست، تمیز از ناحیه خود نفس ابداع میشه و تمیز هر کدام لازمه وجودش هست، نه اینکه ما با ماهیت بسنجیم بگیم که این که خارج از ماهیته پس باید حتما به واسطه ماده خارجی بشه، نه، این تمیز لازمه وجود این صورت هست که نفس این صورت رو بهش میده. ولكن لا يلزم من ذلك كون النفس جوهرا ماديا او كونها غير مدركه للجزئيات والخياليات، نه، نفس ادراک جزئیات و خیالیات میکنه و ادراکش به ابداع این صور هست. و علم بعد اضافه میکنن توضیح میده ان الامتياز في الاشاره الخياليه لا يوجب كون الصور المقداريه الموجوده في عالم الخيال والمثال ذوات اوزاء حسيه، ما وقتی در ذهنمون میگیم این در طرف راست است اون در طرف چپ، این معناش این نیست که همون وضع و جهتی که در مادیات هست در ذهن هم اینها باشه. لا یوجب کون از صور المقداریتی که موجود در عالم خیال هست و عالم مثال هست، لازمش این نیست که اونها هم ذوات اوضاع حسیتن باشن، اون وضع حسی که در موجودات مادی داریم، بالا و پایین حسی، راست و چپ حسی، این در اونجا نیست. موجودت فی جهت من جهات هذا العالم المادی، که این عالم مادی مستحیل است، یعنی حال به حال می شود، این مستحیل معنیش ممتنع نیست، این تحول پذیر است، المتجدد از زمانی، اگر این بود با تجرد نفس منافات داشت که واقعا این صورت در عالم خیال ما هم دارای جهت حسی باشند، بشه بگن این الان در فلان قسمتی از عالم مادی قرار گرفته. شما وقتی در ذهن تصور میکنید چیزی را در طرف راست، آیا واقعا در یک قسمت خاصی از این عالم مادی اون صورت هست؟ شما تصور الجهت الایمن کردید، واقعا جهت الایمن مادی نیست. تا منافات داشته باشه بین تجرد نفس و تصورش صور مقداریه و اشباه مثالیه را، نفس با اینکه مجرد است صور مقداریه را تصور میکنه بدون اینکه اونها دارای اوضاع حسی باشند. و سیعتی تحقیق و حاضر مسئله فی مباحث المعاد و حشر الاجساد. چقدر وقت چی آقا؟ برنامه میخواستیم این قسمت هم رو تمام کنیم دیگه، قسمت دیگه هم آقایون خسته شدند و هم وقت گذاشته دیگه. العبد یدبر والله یقدر و صلی الله علی محمد.